فصل 11. روز گرمی بود. گوی زرین خورشید با شدت تمام می درخشید و انوار آن بر امواج لاجوردین دریا بوسه می زد. دریا ساکت و آرام بود، فقط نسیم ملایمی که از مغرب می وزید موجهای کوچکی بر سطح آب به وجود می آورد. دونا به نرده های عرشه کشتی تکیه داده بود و جاشوان را می نگریست. آنها نیز با محبت او را نگاه می کردند و از حضور او در جمعشان خوشحال بودند. دونا به انتهای عرشه رفت. کولیوار شالش را دور خود پیچید و چهار زانو نشست. در این موقع پیر بلان با سینی غذا به سوی او آمد. پیر بلان با گستاخی چشمکی زد و گفت: تا چند دقیقه دیگه کاپیتان پیش شما میاد. دونا قطعه ای از نان را برید و با کره و پنیر و مغز کاهو لقمه‌ای درست کرد و در دهان گذاشت. کاپیتان لاموت به او نزدیک شد و کنارش نشست و گفت: حالا دیگر می توانم کشتی را به حال خود رها کنم. باد موافق می وزد و کشتی در مسیر خود پیش می رود. فقط گاه گاهی باید فرمان هدایت آن را میزان کنم. یک قهوه برایم بریز. دونا دو فنجان قهوه ریخت و آنها در حالی که از بالای لبه فنجان به یکدیگر مینگریستند قهوه را نوشیدند. فرنچمن گفت: عقیدت راجع به کشتی من چیست؟ احساسی به من دست داده است که هیچگاه در یک کشتی عادی درک نکرده بودم. احساس ناراحتی نمی‌کنی؟ در تمام مدت زندگیم ساعتی را خوشتر از این نگذراندم. نان مربایی میخوای؟ فقط کمی. دوستان من از این که تو با ما هستی خیلی خوشحالند. بودن یا نبودن من چه تفاوتی به حال آنها دارد؟ امشب آنها به خاطر تو وظایفشان را بهتر انجام میدهند. پس چرا قبلا زنی را به کشتی نیاوردی؟ فرنچمن در حالی که لقمه نان و پنیر در دهانش بود خندید ولی چیزی نگفت. دونا گفت: فراموش کردم حرفایی که گودلفین راجع به تو میزد بگویم. فرنچمن با خون سردی گفت: او چه گفت؟ زنهای آنها ماتم زده و در اندوه میباشند. چرا؟ گودلفین می گفت که بعضی از زنهای اینجا از جاشوان رزلتو رنج بسیار بردند، در حالی که من فکر نمی کنم اینطور باشد. فرنچمن نگاهی به بادبانهای کشتی انداخت و گفت: افراد من هرگز به زنان این نواحی توجه ندارند، بلکه اشکال کار در این است که زنان سرزمین شما لحظه آنها را تنها نمی گذارند. وقتی احساس می کنند که لاموت در نزدیکی سواحل آنها لنگر انداخته است، از کلبه های خود بیرون می آیند و روی تپه ها می روند، تا آنجا که گاهی ویلیام با وفا را هم شیفته و مجذوب حرکات خود می کنند. ویلیام خیلی فرانسوی است. همینطور است. همینطور همه ما. جوانان روستایی هیچ کدام نمی دانند چگونه عشق بازی کنند. زنانشان باید چیزهایی به آنها یاد بدهند. چگونه یک زن میتواند مطالبی را که خودش نمیداند به شوهرش بیاموزد؟ از روی غریزه. اما غریزه تنها کافی نیست. فرنچمن کیسه توتونش را از جیب درآورد و پیپش را پر نمود و آن را روشن کرد و آنگاه به بالای دکل‌های کشتی خیره شد و گفت: من برای زنان روستایی متاسفم. شاید به علت آب و هوای اینجا باشد. آب و هوا مانند اختلافات نژادی هیچ ارتباطی با آن ندارد. فرض کنیم که در ازدواج یک طرف ادراک ذاتی داشته باشد و طرف دیگر فاقد آن باشد. آن موقع ازدواج آنها کاملا نامتناسب است. یک نواخت و کسل کننده می باشد و من معتقدم که اکثر ازدواج ها اینطور است. حلقه دود از جلوی صورت دونا گذشت. دونا سرش را بلند کرد و متوجه شد که فرنچمن به اون می خندد. چرا می خندی؟ برای اینکه قیافه جدی به خود گرفته بودی. درست مثل اینکه می خواستی رساله ای درباره علل عدم توافق زناشویی بنویسی. شاید این کار را در سنین پیری انجام دهم. خانم ستکلوم برای نوشتن مقالاتشان باید منحصراً از معلومات شخصی و عقایدشان استفاده نمایند. شاید چنین معلوماتی داشته باشم. شاید. اما برای تکمیل رساله خود باید یک جمله قاطع درباره این هماهنگی اضافه نمایید. وقتی مردی با زنی که در رویاهایش جستجو می کرده ازدواج نماید، آنها واقعا خوشبختند. اما این خیلی کم اتفاق می افتد. بله، خیلی به ندرت. بنابراین رساله من ناتمام خواهد ماند. در این صورت برای خوانندگان تأثیر انگیز است و بیش از همه برای خودت. ولی به جای افزودن یک جمله درباره توافق، در پایان آن می توانم دو صفحه درباره عشق و احساسات مادری بنویسم، چون من مادرم. مادری دلسوز و مهربان. واقعا؟ بله، می توانی از ویلیام سوال کنی. اگر تو مادری فداکار و دلسوزی، روی عرشه لاموت چی کار می کنی؟ و چرا در حالی که چنباتمه زده و موهایت را مثل کلی ها پریشان کرده ای با یک دوست دریایی درباره روابط زناشویی بحث میکنی؟ دونا خنده بلندی کرد و موهای خود را با یک رشته روبان بست و گفت: میدونی خانم ستگلوم حالا چه کار میکند؟ مشتاقم که بدانم. او اکنون تب و سردرد شدیدی دارد و در رخت خواب خود دراز کشیده است. خیلی برای او متاسفم، مخصوصا اگر درباره عدم توافق ازدواج هم فکر کند. او هیچ وقت به این مسائل فکر نمی کند. اگر او متفکر و اندیشمند است، پس چرا در لندن خود را به لباس یک راهزن درآورده بود؟ برای اینکه عصبانی بود. چرا؟ زیرا او آنچه را که می‌خواست در زندگی زناشویی خود به دست نیاورده بود. آن وقت به خاطر این عدم موفقیت تصمیم به فرار گرفت؟ بله. اگر خانم ستکلوم اکنون در رخت خواب بستری است و افسوس گذشته‌های خود را می‌خورد، پس این زنی که در کنار من نشسته است کیست؟ او یک ملاح جوان است. او کوچکترین و بی‌ارزش‌ترین عضو کشتی لاموت است. آن جوان اشتهای عجیبی هم دارد و تمام پنیرها و 3/4 قرص نان را خورده است. معذرت می‌خواهم، فکر کردم سیر شده ای. بله، همینطور است. فرنچمن در حالی که خاکسترهای پیپ خود را بر زمین می‌ریخت گفت: دوست داری کشتی را هدایت کنی؟ فکر میکنی بتوانم؟ غرق نمیشود؟ فرنچمن خندید و از جایش بلند شد و به اتفاق دونا به طرف سکان کشتی رفت و دستوری به سکان دار داد. دونا گفت: چی کار باید بکنم؟ باید فرمان را محکم در دست بگیری تا بتوانی کشتی را در مسیرش هدایت کنی. نگذار دکل آن خیلی بالا بیاید، چون ممکن است که بادبان بزرگ جلویی به عقب متمایل گردد. وزش باد را در پشت سرت حس می کنی؟ بله. به همین حال باش و نگذار که باد بر گونه راستت بخورد. دونا فرمان هدایت کشتی را در دست گرفت. باد به شدت می‌وزید و صدای آن در بادبان‌های باریک و مثلثی شکل بالای سرش می‌پیچید. بادبان بزرگ مربع شکل که در جلوی کشتی نصب شده بود، چون موجودی زنده، با تمام قوا می کوشید که از بند تنابهای زخیم دکل رهایی یابد. جاشوان که متوجه تعویض ناخدا شده بودند با تکان دادن سر به یکدیگر اشاره می کردند و به او می خندیدند و به لهجه بریتانی که دونا نمی فهمید با یکدیگر صحبت می کردند. فرنچمن در کنار او ایستاده بود و دستهایش را تا موج در جیب کت بلندش فرو کرده بود و به امواج دریا دوخته بود. تنها یک چیز است که ملاح جوان از روی غریزه می تواند انجام دهد. دونا در حالی که موهایش را از جلوی چشمانش عقب می زد پرسید: آن چیست؟ فرنچمن در حالی که از کنار سکان دور می شد گفت: او می تواند کشتی را هدایت کند. دونا در حدود یک ساعت در کنار فرمان هدایت کشتی ایستاد. او همچون جیمز که اسباب بازی جدیدی پیدا کرده باشد احساس خوشحالی می کرد. بالاخره بازوانش خسته شد و نگاهی به پشت سر خود انداخت. فرنچمن در حالی که لبخندی بر لب داشت در کنار او ایستاده بود. دونا سکان کشتی را مجدداً به دست او داد و به سوی خوابگاه کاپیتان کشتی رفت و روی تخت او دراز کشید و به خواب رفت. مه تیره رنگی در افق ساحل موج می زد. فرنچمن دستور داده بود که بادبانها را پایین بکشند. فرنچمن گفت: وقتی که یک کشتی به ساحل نزدیک می شود، بادبان آن زود جلب توجه می کند. هنوز 2 ساعت به غروب آفتاب باقی است و ما نمی خواهیم دیده شویم. دونا با نگرانی پرسید: چرا ما بازگشته ایم؟ فرنچمن با خونسردی جواب داد: مگر تو کلاهگیس گودلفین را نمی خواهی؟ فیلیپ راشلر را می شناسی؟ اسم او را از خاری شنیدم. او با خواهر گودلفین ازدواج کرده. اما این مسئله دیگری است. فیلیپ در انتظار یک کشتی از هند شرقی بود، اما متاسفانه این خبر کمی دیر به گوشم رسید و فکر می‌کنم که حالا کشتی به مقصد رسیده باشد. تصمیم دارم کشتی را همانطوری که در ساحل لنگر انداخته است به غنیمت ببرم. فرض کنیم مردان او بیشتر از افراد تو باشند. ترس و وحشت عامل شکست است. کم کم خط ساحل نمایان می‌گردید. غروب آفتاب شنهای ساحل را خاکستری رنگ نموده بود. دریا آرام بود، نسیم ملایمی می‌وزید و بوی علف‌ها و خزه‌های دریایی و شنهای سوزان را که خورشید تمام روز به آنها تابیده بود ارمغان می‌آورد. دونا احساس می‌کرد رؤیایی که سال‌ها در جستجویش بوده حالا رنگ حقیقت به خود گرفته است. خطر آنها را تهدید می‌کرد ولی او اهمیت نمیداد. او حتی وجود خیش را از یاد برده بود. دونا دستهایش را به حالت خمیازه در بالای سرش برد، لبخندی زد و از گوشه چشم به فرنچمن نگریست و گفت: ما به کجا می رویم؟
فووی هاون.